أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي و عذرتموهم و اغرزتم الله قرضن حسنا لأکفرن عنكم سیئاتكم و لأدخلنكم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل. عنایت دارید که اصلا سوره مبارکه انعام اینطوری شروع شد که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مسلمان ها شما وظیفه دونه که عهدها رو رعایت کنید. این آیه را که میبینید آیه 12 سوره مبارکه مائده اینجوری شروع میشه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. فرماد حقیقتاً ما میثاقی از بنی اسرائیل گرفت، عهدی از اونها گرفتیم. خب اینا داشته باشی، اگه نگاه کنید آیه 14 بحث نصارا وسط میاد، باز می‌فرماد چی؟ و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم. از بنی از نصارا هم میثاق گرفتیم، بعدم می‌فرماد که فراموش کردن. باز برگردین به آیه 7 همین سوره که با ما دارد خدا صحبت می‌کنه، می‌فرماد واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به. اون عهدی که خدا ازتون گرفت رو یادتون نره. خب یه بحثی جدی پس در این سوره که انسان‌ها باید یه عهدی رو نسبت به خدا پاس بدارن. در آیه 7 دیدید که فرمود که اون میثاقی که بستید رو و خودتونم قبول کردید، از قلتم سمعنا و اطعنا، اینا یادتون نره، تقوا پیشه کنید. یعنی در حصار تقوا اون عهد و پیمانی که انسانها با خدا بستن و یا به تعبیر آیه خدا با انسانها بسته است، این حفظ میشه. خب رسون تا اینجا که شما در ازای همین عهد اگه بمونید حفظ میشید. حالا بعدش که بحث بنی اسرائیل را میکنه میگه چون اینا، آیه 13 اولش نگاه کنید، فبما نقضهم میثاقهم، چون این عهد و زیرش زدن به این روزگار افتادن، که بعد می‌فرماد که به چه روزگاری افتادن. پس بحث سر اینه که یه عهدی رو خدا با مؤمنین می‌بنده در هر دینی، اگر بر این عهد پایدار باشن، همین که آیه 12 می‌فرماد انی معکم، من با شما میشم، با شما میشم. به مسلمان ها میفرماد که شما مواظب باشین این عهد رو از بین نبرید، که چند بار بعد از آیه 7 بحث تقوا رو میون کشید. یعنی یه روحیه ایست که بر اساس این روحیه ما باید که این عهد و این نسبتی که با خدا برقرار کردیم، این که خدا اومد از سراغ ما و گفته است این هویت رو حفظ کنید، می‌فرماد این خیلی کار ازش میان. اگه یادتون باشه در آیه 11 حرف تا اونجا رسوند که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، چون بعدش هم در آیه بعد هم میگه چون اینا نعمت خدا رو فراموش کردن به این پیمان شکنی افتادن. اینجا میگه شما حواستون نیست، خیلی خدا دارد شما را، هوا دونا دارد. چی؟ یادتونه آیه را دیگه، از هم قامون ان یبسو تو الیکو عیدیه هم، اینا میخواستن شما را له کنن، اینا قصدشون این بود که خلاصه دستشون را به شما بکشنن، تجاوز کنن به شما، نگذرن شما خودتون باشید، امکان زیستن از شما بگیرن. فکف عیدیه هم انکم، خدا پس زد اینا را، کف باز داشت اینها را از این تجاوز. یعنی ببینید اینجا دو سه تا مسئله است که خوب روش تدبر کنیم. این که اگه خدای عهدی با بندش ببندد، این عهد اون چنان کار ازش میاد اگر ما پاس بداریم، که نتیجهش این میشه که اون جایی هم که جریانهای مختلف میخوان شما رو از پا در بیارن، فکف ایدیهم عنکم، پس میزنید اون جریانها را. پس یه رابطه بین حفظ ما و باقی موندن بر عهدمون هست، نه رابطه بین این که خودمون و عقلمون رو به کار بندازیم، نه خودمون رو حفظ کنیم، ما میتونیم اینا، نه نمیتونید. حالا نمونش همینه دیگه، یهود رو شما و امروزم نصارا رو شما میبینید خیلی تلاش میکردن، خیلی فکر میکردن. واقعا این یهود از نظر اینکه خوب فکر میکرده است برای اینکه خودش به خودی خود زندگیش رو مدیریت کند، عجیب و غریبه. شما سوابقشون هم که میبینید، حالا ما اسمش هم میذاریم مزماری، ولی شما حساب کنید ریزترین مسائل ما رو میدونستن کجا نفوذ کنند، چطوری بیان زندگی ما را داخلش بشن، چیها را از ما بگیرن، چیا به ما وارد کنن، چطوری ما را از بین ببرن. تلاش هایی که فقط مسلمان ها را مقتوع و نسل کنند، یه مطالعه بکنید. یه کتاب ما قدیما میخوندیم، قاچاق هم بود، یک سلم زندانی داشت، دنیا بازیچه یهود، کتاب خوبی هم بود، اتفاقا کتابی نکات خوبی داشت. عرض کردم مکررم، زمان حسنی مبارک مزدور آمریکایی یه مرتبه متوجه شدن که اینا برنامه مقتوع و نسل کردن مصری ها را پیشه کردن، که حسنی مبارک مزدور دادش در اومد. تو این که اینا یه جوری خوب فکر میکنند بحثی نیست، در این که نتیجه نمیگیرن خب این هم بحثی نیست. تو همین جریان یمن همین نتانیاهو گفته بود که دارد خطر بزرگی ما را تهدید میکند، حوثی ها اگه اومدن باب المندبا گرفتن دیگه ما هیچ راه تنفس نداریم. همه تلاششون هم اینست که حوثی ها باب المندبا مثلا نگیرن. خب حالا به قول دمی صحبت پیروز آقای مسئول حسیه که آخرش تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه افق پیروزی نزدیک شده است، و ما هم اینا حس میکنیم. همیشه افق پیروزی را مثلا شما گاهی ممکن است این تصور داشته باشین که خب الانه که رسمن کارشناسای رسمی آمریکا اومدن تو منطقه خود همین منطقه اماراتی ها و دارن کل جنگ مدیریت میکنن، حالا این که نمیدونم که هواپیماشون تو هوا بنزین به اینا میدن که راحت بتونن بمبارون کنن. ولی خب بعد چرا پیروز نمیشن؟ خب بابا یخت آدمش نه فکر کنه چرا این چرا پیروز نمیشن؟ پدر اینا رو در آوردن. شما فکر کنید چطوری یه ملتی شکست میخوره؟ حتما شنیدین دیگه، حالا همین صحبت اخیری که داداشه مثلا شاه سلمان بیفتد به جونش که چرا همچی کردین دا محمد بن سلمانو به اصطلاح بحث نم ترورش از فراریش تو کشتیش داره زندگی میکنه ده اینا، یه سو محصه همه اینا رو میگم هیچی، چرا پیروز نمیشه؟ بنا نیست که این همه یه جنگی با یه قوم به قول خودتون که سه روزه میشد از بین بشه. اینجاست که اگه اون عهد حفظ بشه همه این توانایی ها به نتیجه نمیرسه. من میخوام حالا شاهد میانیم تا حالا با شما حرفش این بود که دوباره آیه 70 ذهن دونا بهش معطوف میکنم وذکروا نعمت الله علیکم. من نظرم است حتی اون وقت که ما این آیه رو وصف کردیم رفقا رو خسته کردیم، یا رفقا از دست ما خسته شدن که چرا ول نمی کنی؟ نه نباید ول می کردیم. خیلی حرف است، میگه یه عهدی خدا با شما بسته است. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم. میثاقه، میثاق خدایی که با شما اون خدا عهد بسته است به این میثاق. من هنوزم خستتون میکنم، عذر میخوام. من میخوام بگم ما بشینیم فکر کنیم چه عهدی خدا با ما بسته است. نمیگون چه عهدی، میام این آیه را میخونیم، آیه 12 را میبینیم چه عهدی با یهود بسته است. خب از همین جنس از عهدی که خدا با هر قومی میبنده دیگه. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. حقیقت هاون از اینجور ترجمه میکنن، لقد ها درست هم هست. یا آقا قضیه جدیست، لعلیه به اصلاح تأکید است، قدم که خودش باز تأکید، قضیه جدیست، یه چیز عادی نبوده است. اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، این اخذ میثاقی که خدا با بنی اسرائیل بس هست یه چیز خیلی مهمی بوده است. دیگه چه کار کرد؟ پس اولا یه عهد بست، بعد 12 تا نقیب. نقیب رو نگاه مفصلی کردن، یعنی کسانی که ابلاغ خدا را به اینا میرسوندن، متذکر اینا بودن، رهبرانی بودن که باطن هم میدونستن. دیده میگن نقب میزند، نقیب یعنی فقط به ظاهر نگاه نمی کرده. نمونهش ائمه معصوم ما دیگه، نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون لایم از سهو، اون کتاب مکنون نهایی را که میدونه؟ معصوم میدونه. اینا نقیب بودن، آدم های بسیار پخته اصولی بودن، اصلا میشناختن. 12 تا انسان هایی که حجت الهی بودن، اینا هم که براشون آورده است. خب حالا هی دنبال کنیم مطلبا. و قال الله معکم، و خدا گفت آقا من با شما میخوام با شما یه کارای اساسی بکنم، یعنی من میخوام از طریق شما با این راهنمایی که کردم، با این عهدی که با شما بستم، میخوام تاریخ بزرگی را برای شما بیارم، نقش آفرینتون کنم در عالم. فقط چند تا کار بکنید. لئن اقمتم الصلاة، نگذارید نماز از دست برید. شما در تاریخ خیلی عجیبه، شب عاشورا رو خب همتون شنیدین دیگه، این همه کار حضرت ابا عبدالله داشتن، تاریخ میگه بسیار نماز میخوندن اون شب. چه نسبتیست بین نماز و ایجاد یک تاریخ، یه نقش تاریخی. میفرماد حضرت حق که آقا من با شمام، اینی معکم، لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات، یعنی اون چیزی که مالتون را از آلودگی در میارد اینا نگذارین پیشتون باشه، بدید. عطای زکات، به ایتای زکات به همین معناست دیگه. زکات معنیش پاک کردنه. آقا میبینی که از ساده تر بگیم، آقا آلوده است این خونه با داشتن یه فرش اضافی، بده. خونت که فرشه نیادش آلودگی، این بحث زکات ما داریم میکنیم. مفسرین هم میفرمان مثلا صدقه مستحبی، نه یه دستگاه. گاهی زندگی آدم آلوده است، یعنی پولی که مالش نیست تو زندگیشه، یا نه پولی که نیاز نداره تو زندگیشه. خب میخواد چیکار؟ این پاک نیست این زندگی. چرا؟ خب بلکه یکی دیگه نیاز داره. بله اگه هیچکی نیاز نداشت خب تو فرشه گذاشتی اینجا میگو دیدم یه کار قشنگی بعضی ها میکنن، میگن آقا مثلا ما این چند تا چیزا داریم اگه کسی میخواد بیاد برده بره. حالا به قول معروف دیدین دیگه دیواره صلح و دوستی، این کار خیلی وسیع باید انجام شه. اگر میخواید ای بنی اسرائیل بر اون عهدتون بمانید، حالا بعد میگه چه نتایجی براتون داره، بعد از اینکه نسبت دونا با خدا درست کردین، اقامه صلات یعنی نسبتمون رو با خدا شک بدیم دیگه، به قول معروف ارتباطمون با خدا با عبادت شک میگیره. بعد میفرماد که تو مسئله اقتصادی هم پاک کنید خودتون. خدا میدونه من با این سنم خیلی، حالا آدم خودخواه خودش که نیم بینه، ولی بقیه که میبینه بابا ما رفقایی داشتیم، همکارایی داشتیم، سر همین که حساس نبودن که بابا مال نیست، این مال تو نیست، به یه نحوی مال تو نیست، میگه بابا تو سخت میگیری. خب واقعا آلوده شدن، له شدن، پود شدن، همه حالا هم کلی ثروت دارن دا. اما به قول اخویش یکیشون به من گفت، میگفت مثل یک آدم تا اون زده گوشه خونه نشسته سا هم تو دار نگاه میکنه. خود اخویش به من میگفت، خیلی وقت پیش با اخوی ایشون مکه بودیم، گفت که داداش من به من گفته است که تا 200 سال دیگه هم من مال دارم که بخورم و هیچ کاری هم نکنم. بعد حالا خودش میگفت ما خونه دنبال رود خونش رو فروخته است، داره یه جا زنده مثل آدم های تا اون زده داره نشسته که بمیره. یه کلمه گفتم بابا این آخه معلوم نیست مال تو باشه. گفت برو بابا. یعنی ما نیم نگاه کنیم که بابا. حالا بعد قشنگ خیلی فوق العاده است این آیات، میگه بیچاره میشند، یعنی اینها دو عالمی میرسیم وسط های آیه 13، لا تزال و تتل و علا خائنت من هم، دائم میبینیم که با خیانت زندگی میکنن. آقا با خیانت که نمیشه زندگی که، سر به سلامت نمیبریم. آتیتم الزکاتش، من اون روزم عرض کردم محال است این انقلاب اسلامی شکست بخوره، ولی بسیار سر ما به خطر است. چرا؟ اشرافیت با این انقلاب نمیخوند. دو حالت داره، یا ما اشرافیت ها میچسبیم از انقلاب خدا بیرونمون میکنه، میشه سلطنت طلب رو پهلوی، رو پهلوی کی باورش میاد که برد ذلیل آل سعود بشه. خیلی نه، شما چقدر اینا را خانواده تن روان شناسی کرده، اینا خیلی من خودشون مهمت اخیران. خب حتما شنیدین دیگه، یه پولی از آل سعود اینا گرفتن برای بعضی کاراشون. خب چرا؟ خب بگو وقتی که مال بقیه مالشون شد دیگه، دیدین که اگر شما توی این انقلاب افقیست برای اینکه بشر یک نوع زیست دیگری را شروع کنه. ما نمیتونیم با زیست اشرافیت توی این انقلاب بمونیم، بیچاره میشیم. شدن دیگه، یه دیدین دیگه، این انقلاب انقلاب حسینیست دیگه. حضرت ابو عبدالله حتی اون تکهی که بناس زوارشون بعد بیاد سراغشون، میدون که خریدن منطقهی که شما اینجا که میرین کربلاره با حسین در 12 فرسخ به خریدن. حتی یه شرطی گذاشتن، اونا زیرش زدن دا. شرط حضرت گذاشتن که بعد زوار من میاد اینجا، شما وظیفه دونست من این زمینی که خریدم به خودتون میدم، 3 روز از این زوار پذیرایی کنید. نکردد. حالا پس یادتون نباشید، معلوم نیست خیلی هم به ناستون کربلا بمونین، زیارت کنین، دار برید. همون 3 روزی که گفت حضرت 3 روز با اون یارو عهد کرده است که باید از این زوار پذیرایی کنی، این زمین هم از تو خریدم. حالا داستان قشنگی میشه توش یافت. آتیتم الزکات، این دومی، سومیش هم نگاه کنیم. و آمنتم به رسولی و عزرتموهم، پیامبران هواشون را داشته باشید. پیامبرا، خدا میگه همه پیامبرا را. خب پیامبرای گذشته و پیامبر آینده، چون مثل معلومه که وقتی میگه پیامبران بعدم که شاهد عبر دست با خود بنی اسرائیل که بعد من پیام برای میارم برای بنی اسرائیل، هم حضرت عیسی علیه السلام رو بعد آوردن، هم حضرت محمد صلوات الله علیه. پس اگر که ایمان آوردین به پیامبرانم و از زرتمو، تعذیر یعنی یاری کردن، نصرت کردن، یعنی پیامبرامون رو کمکشون کردیم که اهدافشون رو بهشون برسن، اگه این کار رو کردید و اقرضتم الله قرضا حسنا، اینم خیلی واژه قشنگی است تو قرآن، یعنی معنی ظاهرش که همدون بلدین دیگه، یعنی پای خدا رو واک کن. از کجا در آوردم؟ ببینید به خدا قرض بدی یعنی این که واسه موندس خدا تو کاراش، چون ما به که قرض میدی؟ خیلی عجیبه. آخه خود این آگاهی متوجهیم صد از این آیه، آخه خدا بگه کاراش، آره خدا تو کاراش مونده است. چطوری مونده است؟ یعنی میخواد که به این مؤمن کمک کنه، دنبال یکی است که به این مؤمن کمک کنه. خب برو کمک کن. حالا به خدا قرض دادی یا نه؟ خب حالا تو ندید چی؟ میگه تو را میبرم یکی دیگه را میارم که قرض از من بگیره که قرض به من بده. این دلیل ضعف خدا نیست، دلیل نیست که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابه. خدا با شماها کاراشا میکنه. خدا میخواد که تو سر آمریکا بزنه، خب بیان شما بشید دست خدا. خدا که از سر مستکبرات دست از سر مستکبرا بر نمی داره، اما چرا شما نشید؟ این که بحث قرض ولد خیلی واژه عجیبیه. ممکنه که یکی بگه خب چرا این واژه رو به کار برد که اینقدر درد سر درست کنه؟ اتفاقا این واژه کار توشه، یعنی آقا من موندم تو بعضی از کارا، میخوام تو این کارا بکن. لنن زوره کیفت عملو، ببینم شما چیکار میکنی. نه یعنی من موندم از جهت ناتوانی، از جهت اینکه میخوام ببینم تو چقدر تو نقشه که من برای بشریت کشیدم وارد میشی. خب قرض الحسنه پولی علامه رو نگاه کنید تو همون سوره این بیشترین بحث علامه طباطبایی راجع به قرض الحسنه تو سوره بقره کردن، اونجا علامه میفرماد این قرض الحسنه که معمول است، این یکی از مصداقهای خیلی عادی قرض الحسنه. قرض الحسنه امروز یعنی شهدای ما، اینا به خدا قرض دادن، جانشون رو قرض دادن و خدا رو به تاریخ آوردن. امروز اگه شما میبینید که دشمن جد همطور که رهبری میگن نمیتونه به شما حمله کنه، بلکه خدا رو آوردن تو صحنه. حضرت امام هم که فرمودن خرم شهر رو خدا آزاد کرد، خب با کی آزاد کرد؟ با همین بچه ها. حضرت فرمودن با دست و بازوی این بچه ها که در محل بوسه ملائکت الله است. بخوام از کنن نکته خیلی ظریفی توش هست که گویا خدا شما را براتون نقش قائل است. اینا مقابله اونایی که گفتن چی؟ که رفتن گریه کردن که خدا امام حسین را پیروزش کن. خب تو بیا یه کاری بیا وسط تا حضرت به نور الهی پیروز بشه. این روحیه خیلی ضعیفیه، سو بگذاریم. حالا چون بعدش وسط آیه دارد که به حضرت موسی هم گفتن خیر ببینید تو با داداشت برو هر کاری. این میخواه بگه نه این نمیشه. اگه میخواین تاریخ بسازید بنی اسرائیل انی معکم، اما به شرطی که اقرضتم الله قرضا حسنا. خب میگه اگه این کارو بکنید، خب آیه رو دنبال کنید، ما نیاز به این آیه داریم. اگه این کارو رو بکنید که گفته شد دو فراز، لا اکفرن عنکم سیئاتکم، خیلی عجیبه، و لا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. این دوتا اگه اینجور که من به شما گفتم عمل کنید، آقا شما سیئات دارید، ضعف دارید، خودخواهی، پررویید، پلیستون الکی قیافه میگه به جای اینکه بیاد بگه آقا چرا دورم میشینه تو ماشینم، بعدم یخت شیشه رو پایین میکنه که تو لولوان بشی. اون کارمنده اونجور، اون وکیل اونجور، اون قاضی اونجور، اون رفتگره اینجور، میگفتن یارو رفت بنا شد که آفتابه به آفتابه پر کنه. قدیما خب آفتابه میذاشتن دم دستشو، دید که اینا همطور میاد آفتابه رو برمیده میره تو دستشویا، بلد این نارو میخوام، میگم ما اینیم دیگه. بعدم دهشه میندازه تو این سینیه یارو، گفت که نمیشه که، رفت آفتابه رو رنگ کرد، یکیش سرخ کرد، یکیش زرد کرد، یکیش آبی کرد. بعد یارو که حالا دست با چه میخواست بده آب رو، هم گفت بیا 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 زرده رو بردا. چرا حالا دست با چه هم. بعد فرده که بدون زرده رو گفت بیا اینجا سرخه رو برد. برای اینکه بالاخره گفت آخه چی باخه ما هم کسی، هممون همینیم، هممون هم آفتابه. به خدا راست میگم، اما به پای فریب به خودتونن، هممون همین. فقط یه راه داره، اینا بهش میگن سیعه. میگه اگه وارد یک حیات دینی شدید، این ضعف تاریخی، این اخلاق خودخواهی را لأکفرن، میپوشونم، نمیذارم بروز کنه. دوتا بحثه فعلا، میگه نمیذارم بروز کنه. برام دونم پیش اومده گاهی دور جونی شما یه اخلاقی سگی آدم داره، اما به طرف میگه بابا این اخلاق سگی ما را چی میگونی خودتون رو نیاره دیگه، اون رو سگی ما بالا نیار. پس معنیز یه سگی تو اینجا هست دیگه، ولی لأکفرن، ما پوشوندیمش، فعلا اون پشت و پس هلاست. درستش هم همینه، بله. بعد یواش یواش برید اون بحثش، بحث ورود به فنا و انشاءالله اون چیزا. این تا اینجا درست شد که آقا من نجاتتون میدم از این اخلاق. من متاسفم از بعضی این آقایون که شروع میکنن ردیف کردن عیبای ملت ما رو. همینه، بگو راه حل چیه؟ راه حل ندانشگاست. ما چرا خطرم کردم چیه؟ نه دانشگاه است، نه جریمه است، فقط راهش این است که برگردیم خدا بیاد تو زندگیمون. اون عهدی که بستیم یک، بعدم اقمتم الصلات و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و اقرضتم قرضا حسنا، این چهار تا رو رعایت کن. اگه این کار رو کردیم لأکفرن عنکم سیئاتکم. من دوباره برادون وقت دونه دارم میگیرم، شما امروز بدونید ما مشکلات زیادی داریم، نمیشه که چشم پوشون کن. دو حالت داره، یه وقت از یکی میگه آقا این مشکلاتی که ما داریم علتش چیه؟ اصلا این است که ما دین داریم مثل اروپایی باشیم. حالا بعد میخونیم و دلیلای من میارم، هزار برابر از ما اونا بدترن. یه بحث دیگه هست که آیا الانه آینده برای خودشون دارن مشکلات، حتما دیگه خبرهایی دارین دیگه، که یه جور دیگه دارن جنایت میکنن که عقل ما اون جنایت جنایت نمیده، عقل غرب زده با. حالا اونو بذارین برای بعد. فقط رو اینش موندم که بالاخره شما به عنوان آدمای فهیم این جامعه این سوال براتون هست، این مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، مشکلات اجتماعی، اینا رو به چی کارش کنیم؟ صد تا تئوری هم داریم میدهیم دیگه. قرآن میگه که این سیئه ها راهش اینه که من میگم، حالا دلایلی هم میاریم ببینید درست یا نه. بعد میفرماد لأدخلن نکم جنات تجری من تحت الانها، و ای بنی اسرائیل اگر که این عهد و عمل کنید، تازه ما شما را در بهشت‌هایی میبریم که تجری من تحت حل انهار. میخواید بگیرید مربوط به قیامت، میخواید بگیرید آقا از زیر درخت داشت، خیلی درخت خوبی میشه دیگه که زیرش آب باشه دیگه. نه، این دلیل ندن که صرف قیامت بگیریم. بله، تو سوره واقعه ما به حمدالله اینا عرایزی داشتیم که چرا مصداق این حتما در قیامت محقق میشه. خیلی هم بحثش عمیقه، به این سادگی هایی که ما میگیم نیست. ولی اقلش اینه که آقا از این زندگی که شما به خیب درخت داد هی آب بدی یا خوش بشه داد دوباره آب بدی، از این زندگی شما نجات پیدا میکنی. این اقل حرف هست یا نیست؟ چرا؟ چون آدم عموما دلش میخواد این درختاش سرسبز باشه، آب باید بده که سرسبز، میگه بابا آب زیرش هست. خب این عرض میکنم دارم اقل بحث میکنم که یه جوری میشه زندگی که عامل حیات درست در اون زیر زندگی داره زندگی را با تراوت و با نشاط میکنه. همین اندازه بمونیم. حالا بعدش فمن کفر بعد از ذلک منکم فقط زل سوا از سبیل. میگه ای بنی اسرائیل باید اون عهد جدی میگرفتید، جدی نگرفتید هر کس که جدی نگیره کفر زیرش بزنید. بعد از ذلک، بعد از این که ما اینا رو برای شما گفتیم، راهو گشودیم، 12 نقیب آوردیم، اینجور شرایط رو براتون فراهم کردیم، راه درست رفتن رو بهتون دادیم، عوامل رفع مشکلات رو نشونتون دادیم، بازم بگوی نه نه درست میگم ما به پا نگو داره اختلاط میکنه. فمن کفره یعنی همین که من میگم، یعنی نه بابا تو چی میگوی، اروپایی به همه جا رسیدن. میگه اگه این کار رو بکنید راه را گم کردی. کدوم راه را گم کردی؟ سوا، یعنی اون راه متعاددی که راحت میرسی، دیگه تو راه نیست. راه متعادل همین راه است، میری تو بیراهه. در بیراهه که میری چی میشه؟ هیچی، کلی پول به دست میاری و بعدم منون که ته چاهی، کلی وضعت خوب میشه. خب شما تاریخ رضا خانه بخونید، اینا که میگم من خودمونم، تاریخ میگه که این یه ساک، فقط ساک قرمز که گذاشت توی کشتی از بندرعباس رفت جزیره موریس، که این ساک فقط املاکش بود. خب برداشت آخه حالا با این املاک تو جزیره موریس چی کار کرد؟ خب دق کرد مرد دیگه چی کار کرد؟ برای این بشر چرا متوجه نمیشه که راهی نانی این سال تو برداشت داستانش هم چقدر میدونی که رضا خان بند میکرد به یارو و میگرفت ازش املاک ها. یه داستانی داشت، این هم یه فنی بود از برای خودش دیگه. بعد من میخونم، اما شما بیش از این که من گفتم روش فکر کنین، فقط زل سوا از سبیل، پس معلومه است یه راه متعادلی که ما را راحت میرسونه خدا جلومون گذاشته است. میگه اینا گم میکنی. زل یعنی چه؟ یعنی گم کردن. شما بین خدا خدا برگردید به زندگیاتون، ببینید اونجایی که عهدتون با خدا شکل دادید چقدر راحت در این عالم زندگی میکنیم. اونجایی که یا پوز دادیم، نمیدونم یا پامون رو بیر رفته است، یه بلوفی زدیم، آقا هر روز مثل یه سایه دنبالمون است که چه خاکی به سرمون بکنیم. من همیشه به رفقا گفتم، به شما میگم، من اینا راز دین میدونم، بابا بیان دو تا کارا ول نکنیم، تواضع، صداقت. به حسین همه مسائلتون حل میشه. بابا میگه آقا فلانی قوم خیش ماست، نمیدونم میتونید مشکل ما رو حل کنید. میگم چرا نمیری بهش بگو؟ برو صادقانه بگو آقا گیر افتادم دیگه. میگه نه پر رو میشه. نه پر رو نمیشه، تو میخوای دروغ رو زندگی کنی، الکی از این برابر قرض میکنه ده خودشا، زندگیشم دل از بین میره. بابا صداقت، تواضع، مثلا این دوتا یکیه در واقع. با چون وقتی شما متواضع باشین خب دیگه راست میگوید دیگه، که الکی خودتو بزرگ نمی کنی. ولی راز عالمش اینا. میفرماد که بنی اسرائیل این کارو نکرد. فب ما، از اینجا شاله خیلی گوش، فب ما نقضهم میثاقهم. برگردین به اول آیه 12 گفت چی؟ لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. حالا میگه به جهت نقض میثاق. میثاقش چی بود خدا؟ دوباره یاد بگیرید که آقا اقرمتم صلات، آتیتم زکات، آمنتم به رسول، اقرضتم الله قرضا. همین چهار تا. این چهار تا کار ازش میاد، میگه آقا زیرش زدم. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. اولش خدایا ما رو نجات بده، لعناهم. لعنت که میدونی یعنی چه؟ یعنی محرومیت از رحمت، نمیگن لعنت، مثلا اصطلاح حساب. آقا ما اینها را از رحمت خودمون محروم کردیم. یعنی چی؟ رحمت الهیه یخده روش فکر کنی، عالم بر اساس رحمت شروع کرده خداوند. رحمتی سبقت غضبی، اصلا دائم خدا با رحمت شروع میکنه. خب میگه اینا میگیرید، پس هر جا بری بی خدایی، چون هر جا باید خدا اول بیاد دیگه. رحمتی سبقت، اصلا خدا عالمو با رحمت ایجاد کرد، رحمتش هم که دائم در صحنه است، ما میشیم بی هیچی. همینو بیش از اینا من خودم نظرم است که خودتون اینا میشناسین که گاهی وقتا میگونه آقا انگارا برکت نداره. ره میگه من اینا را به جهفب ما نقضه میساقه هم لعناهم. این یک، نمیدونم دومیش خطرناکتر هست یا نه. و جعلنا قلوبهم قاسیه، قاسی قلب قاسی یعنی قلبی که درک حقیقت دیگه ندارید. حسین نمیفهمه چیزی، نورهایی که تو عالم هست رو نمیفهمه، انوار الهی رو درک نمیکنه. محرومیت از، من بالاش نوشتم، محرومیت از درک حقیقت. خیلی سخت است آقا. شما فکر میکنید چرا یارو هرچی دارید حس میکنه نداره؟ خب برای اینکه قلبش باید با خدا ثروتمند بشه. این میخواد با پول ثروت میشه، خب نمیشه. این قلبی بد مستر خدا میخواد. القرب حرم الله و لا تسکن فی حرم الله الا الله. قلب قسی یعنی قلبی که باید، قلبی که دیگه انوار الهی رو که باش انسان به گشودگی حضور خدا در عالم وصل میشه، از این محروم میشه. دوباره ول نکن، داد قصه بنی اسرائیل نیومده برای ما بگه، با داره قصه ما را برای خودمون میگه که بپاید یهود امت محمد صلوات الله علیه و آله. قصه یهود رو میگه برای اینکه یهود امت پیامبر باید ببینیم داریم. اینا مکرر بنده عرض کردم که حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بالای منبر فرمودند ثروتمندترین بشر این دوران بهجت است. اون روز حضرت آیت الله بهجت زنده بودند. خب راسته دیگه، راسته. حتی میگن یارو اومد به شیخش گفت بلد این نارو میخوام، فقط مطلب دست دادم بیان که شیخونا به نظرم من از خدا وزم بهتره. بی تر بیاد این حرفا چی؟ گفت به خدا من از خدا وزم بهتر. گفت چرا؟ گفت برای این که من خدا رو دارم که خیلی عجیب و همه چی هست، خدا من رو داره که به هیچ دردی نمیخورم. یعنی شوخی میکنن، میخوان چیز به ما یاد بدن. قبوله یا نه؟ باز داریم این آیت الله عشقوری، استاد آیت الله شاه آبادی، از اولیا بود، از در تهران. گفتن یکی از این لاتا تهران، این عرفا خوبیش نیست که این با لات هم ارتباط دارن، یعنی خیلی نمیرن تو زاویه. یکی لات رفته و گفته حاج آقا آخه شما چی میگوید؟ این قبل این آخه زمان شاه بود، رضا خان بود، از که این لخت پختی ها تو یادم رفته، از خیابانی مشهوری داشت، لاله‌زار بیان یه سری بزنین دو اینا. آخه خیلی شما خلاصه قناعت میکنین، خیلی خودتون محروم کردین دو اینا. آخه بیاید. بعد گفته بودن که من فکریم که شما چقدر قانعید، ما که قانع نیست. گفت چطوره آج آقا؟ گفت ما این همه رحمت وسیعی که در عالم، در عالم معنا هست و شما ول کردن به این چهار تا لخت پختی چسبیدن، ما که همچه اهلش نیست. ببینیم این مسئله را که دارم تأکید میکنم یه مسئله خیلی اساسی، شما باید واقعا از قساوت قلب بترسید. شما گاهی یه حق کوچولی را زیر پا میذارید راه قطع میشه. یه بلدین دیگه مولوی بنده خدا میگه که گرسنم بود، خب عهدم این بود که مثلا من یه تکنون باید بخورم تا سیر شم، یه خود بیشتر خوردم، دم رفت، این رابطه رفت. از برای لقمه ای این خار خار از کف لقمان برون آرید خان. وقتی انسان با اعمالش تونست رابطش با حقیقت برقرار کنه، این دیگه خودش ها میپاد، میگه اینا رو من به بدترین مصیبت دوچار کردم چون عهدشون رو شکستن. و جعلنا قلوبهم قاسیه. وقت نتیجه چی میشه؟ خیلی عجیبه. حزب اللهی که دارد از اسرائیلی که تجاوز کرده است مقابله میکنه که به کشورشون تجاوز نکنن، میشن تروریست؟ اینا که بچه های اهواز امرو کشتن، آل سعود تو خبرش میگه آقا مسلح مسلحین ایران، یعنی اینا که بچه ها مردم ها کشتن میشن مسلحین، یعنی تروریست مروریست نه، ولی حزب الله میشه تروریست. خب یعنی چی؟ این یعنی این درک مرده است. مثلا مسئله سیاسی، آخه جخت فکر کنه بالاخره این بچه ها مردم چرا کشتن؟ بالاخره شما به قول خودتون بنا بود از تو رژه نظامی کیا بکشید؟ نظامی ها رو بکشید؟ خب شما بچه ها مردم ها کشتید؟ خودتون هم که دیدید؟ خب بنگن مسلحین ایران و بعدم حزب الله میشه تروریست. اینا ببینید، اینا اینجور نگاه کنید که بشر اگر عهدشو با خدا ببندید تا چه اندازه سقوط میکنه. واقعا اینطوره، واقعا آل سعود اسرائیل رو حق میدونه، بچه های حزب الله رو ناحق میدونه و این تروریست های ایران هم حق میدونه. این سقوط انسانیه، این یعنی همون قاسیت قلب. شما از کجا میگون که ما گاهی اینجور نیستیم؟ ما به اندازه ای که عهدمون رو با خدا بشکنیم میفرماد این خطر برات هست. خیلی ما باید خودمون رو بپان. سومیش را دقت کنید، یحرفون الکلمه عن مواضعه. نمیدونم میگم کدوم عجیب تره، ظاهرشه که معنیشه بلدین، آقا سخن از جاش منحرف میکنند، معنی ظاهرش اینه، یعنی نمیذارن سخن حق درخشش داشته باشه. مثال ساده شو اگه بخوام بگم، همین روزا این میدیدین این دهه، این روشن فکرای ما که نهضت حضرت ابا عبدالله رو تحلیل میکنه، نامردا همه چی میگن الا روحیه ضد یزیدی. خیلی من قصه شون میخورم. نه، اینا همون یهود امتند که حرکتی به این زیبایی که اون یارو اون گوشه آمریکا و گوشه استرالیا میفهمه، این شهردار لندن است به نظرم، افغانی است، ببخشید پاکستانی، دیدین که نوشته بود تو توی لندن نوشته حسین کسی که مقابل ظلم ایستاد، شهردار پاکستانی لندن. اینا میفهمید این روشنفکر احمق ما میاد سخنرانی میکنه تو مسجد، بعد میگه نه حسین اینا رو شما بهش بستید، حسین ضد ظلم و اینا نبود، که میخواست یه وظیفه فردی داشته باشید انجام داده ره تموم شد. حالا این ببینید حالا نتیجه چی میشه؟ حقیقت در حجاب میره. بازم عرضم کامل نیست، بلایی میگه سر اینا آوردم که اینها حقیقت رو وارونه میکنند. خب اگه حقیقت رو وارونه کنن، حقیقت وارونه میشه یا خودشون وارونه میشه؟ من اگه بدین دست من، حالا من میخوام بگم که تاریخ اروپا حداقل از دکارت تا هگل تمام تلاشش نیست که حقیقت رو وارونه کند. بچه ها عصبانی میشن از دست ما که این درس رو خوندن دا. خب من میگم جناب، اولا جناب دکارت از به چه دلیل من فکر میکنم پس هستم؟ ملاک هست بودن فکر است، پس ملاک هست بودن اگه فکر باشه، هرچی تو فکر است هست یا هرچی بیرون هست؟ فهمیدین چه بلای سردون آورده است؟ حالا همطور یه کلمه گفتیم و رفتیم، یعنی پس هرچی من فکر میکنم درسته درسته، من فکر میکنم حسین بی خودست پس بی خوده. به اینجا رسیده است. میام سر کانتش، میگه آقا ما هیچ وقت نمیتونیم واقعیت را بفهمیم، پس هر چی که به نظرمون است واقعیت، این که همون شد. حال فرقشون گفت فنومن نومن، ما نمیتونیم نومن بفهمیم، فنومن بفهمیم. یک این که شما میبینین میکشید و بعد با روزنامه‌اش میگید که حق بود که بکشیم، اسرائیل میاد میکشه بچه فلسطینی را، بعد میبینین که روزنامه‌اشو نوشتن اسرائیل حق دفاع از خود داره. اه دفاع از خود کجا بود؟ میگه اون چه من تشخیص میده هم واقعیت هست، نه اون چه که شما فکر میکنی واقعیت. یه دستگاهیه ما. هگلش از اون بدتر. هگل میگه که نه، جز اروپایی همه نفهمند. اصلا این جریان استعمار، من از اونام که فیلسوفای غربو از جهت حرف درستشون قبول دارم و من دارم کلیت غربا میگم، اما غربی که شما نمیدونم میگوین غرب مسیحیه یا یهودی، حالا من بعد عرایض خواهم کرد که یهودی مسیحیه. حالا ببینید شما جمله مشهوری دارید که هگل میگه هیچ زنی که نمیتونه فلسفه فکر کنه، چون براش فلسفه مهمه. وقت در همون زمان حیاتش یه خانومی میاد پایان نامش رو فلسفه قرار میده، ترجمه میکنه. بعد میگه هیچ آفریقایی هم که نمیتونه فکر کنه. اونجا میگه زنا نمیتونن فلسفی فکر کنن، اونجا میگه اصلا آفریقایی‌ها زن و مردشون نمیتونن فکر کنن. تو همون زمان خودش یه آفریقایی میاد پایان نامه شد تو همون دانشگاهی آلمان میون. عرض من اینا یعنی چی؟ حرفا چی تو میزنی؟ اصلا پای استعمار که تو غرب باشد مبنای فلسفیش هگله. میدونم نیاز نیست من این بحثا رو بکنم، من چون بحث یهود و نصارا وسط است، امروز یهود و نصارا یعنی همین فکرا. نه حالا میگه که اینا کارشون چیه؟ اینا حقیقت رو وارونه میکنن. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه آقا فرشته هست، اگر گناه کنی رابطه شو باید قطع میکنه. میگن آقا اگه تلاش کنی عقلت رو به کار بندازی، فرشته بی فرشته پیروز میشی. اون سخن با این سخن دوتا سخنه. ما تو دینمون داریم که اون چه شما رو نجات میده خداست و ملائکت. حالا برای همین هم شرط ایمان، ایمان به فرشته هم هستا و الملائکه، یعنی شما اگه همه حالا که اینجا نشستی معتقد به حضور ملائکه و نقش ملائکه نباشی یهودی، یهودی امتی، سوادم داشته باش تو سرمون بخوره بچه. میگه نه یو حرفون خستتون میکنم، اما خیلی عجیبه است این آیات. میگه یو حرفون الکلم، اینا را به روزشون انداختیم که نه تنها قلبشون را قصی کردیم، حقیقت رو وارونه میکنن، نمیذارن حقیقت به درخشه. چند تا کتاب من برای شما بیارم در تفسیر قرآن که یهودیا که عاملش بودن که نگذارن قرآن به درخشه توسط همین استاد دانشگاه. اینا یهودیای امت ها، علامه طباطبایی ها میتونن برام قرآن رو به درخشونن. میگه این درسای یهودی گری که ما میخونیم میتونیم باش قرآن بدرخشونیم، که میبینید جوون ما زن بسه نمیتونه با حقیقت رابطه برقرار کنه، برای که روح یهودی در بسیار جا جاری است. تلویزیونمون هم گفت نه اینکه مقرض باشن قصد داشته باشن، نمیفهمد یهودیه، نمیفهمد یهودیه. خب آخریشا یعنی از این دیگه بعدش بحث و نسو حزن مماز و کرو بهی به و نتیجهش میشه نسو، فراموش میکند اون بهره ای که میتوانست ببرد. ذکرو که متذکرش کردیم، یعنی خیلی چیز گیرت میمد با این روشی که جلوت گذاشتیم، این برکت و بهره و حظی که میتونست ببره اصلا یادش رفت، رفت یه جا دیگه سکه خریده رو هم جمع کرد، اصلا یادش رفت که بابا تو اومدی تو این دنیا که سکه داشته باشی که زندگی کنی، سکه خریدن کارت شد، گستره که بلدی یا رو خرجو گم کرده بود، بعدش هی گشت و بالاخره خرش رو پیدا کرد، بعدن بازم میگرده بلدین. گفتن که خب پس چرا تو که خرده پیدا، گفت احتیاط بازم بگردی. خر پیدا کردن کارش شد، نه خرش رو پیدا کردن. آقا به خدا قسم ما این طوری داریم میشیم، نسو حزن ممازو کرو به فدای این قرآن بشه. این واژه ها چی؟ میگه یادشون رفت اون برکتی رو، اون حزدی که ما بهشون متذکر شدیم، که بابا شما تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. آقا چطور شد تو اینقدر پایین اومدی؟ بعد میخونم بعد دیگه ایشالله بحث بشید عمری باشید. ولا تزال و تتل و علا خائنت من هم، دائم میبینی پیغمبر اینا خیانت میکنه. آقا پولش میدی برید موبایل بخرید ارزان بفروشید، فرمیدارید اولا نیگر میدارید که بازار گرون بشه، بعدم خواهد بیشتر بفروشه. اینا یهود امت، مگه یهود کسی نیست که حرص دنیا داره؟ آقا پولش میدی دارو بخرد بیاره تو ایران، تو انبارش قایم میکنه، دائم خیانت. من یکی از قصه هام اینست که رفقا فکر کنن مثلا این مربوط به مثلا همه مردم ما، اینا نه بابا، ما یهود امت هم داریم. بله این جریان سیاسی که الان سر کار است، من اینا رو بعضی هاشون بیشتر از شما میشناسم، یا اینا روحیشون همین بود. همون رفیق که گفتم که میگو برو پکارت، این از همین جناح بود دیگه، ما هم کار میکردیم با هم دیگه. اینا روحیشون حرص دنیاست و این یه اکیپم، این اکیپم همه ملت نیستن، واقعا همه ملت نیستن. ولی بالاخره ان شما که بیان سر کار، حضرت عباسی کیا میذارین رفیق؟ میذارین سر کار به کی پول میدین برید موبایل بیار بره رفیق خودتون؟ اگه شما یهود امت باشید همین میشید، انشالله شما بیان سر کار ولی یهود امت نباشید، عکسش بشید. ما داشتیم خدا میدونه که تجارت میکردن به خاطر کشور، سعی میکردن هیچی هم سود نبرن، گاهی فقط از سرمایه شما. بابا اینا رو داشتیم، هنوزم داریم، هنوزم داریم. الا قلیلا منهم، باریکلا که خدا گفت که بعضیاشون هم خوبند. چون یه جوری آدم یه حرف میزنه که انگار باید همه یهودی ها رو بروبت بذاره تاقچه، میگه نه بابا چهار تا آدم حسابی هم دارن. الا قلیلا منهم، حرف آخرم اینه، خب پیغمبر میخوای با اینا چه کارش چه کار کنی؟ من اینجور برداشت میکنم، شما خودتون، یعنی پیغمبر ولشون کن، نه آبیان که جایی تر کنن، نه آتیشیان که جایی بسوزونن. ببین درست فهمیدم؟ فعف و انهو، فعف اف یعنی چی؟ اینجا یعنی رود عزیرا کن، ولشون، چیزی نیستن، نترسید. وصفه صفه، ورقه که یه سفره که عوض میکنه میگن صفه، ورقه برگردم. ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره. محسنین کیان؟ که محل به اینا نگذید، چیزی نیستن. شما میگوی وای حال، خب واقعا ما چه تقصیر، ما چه کار داریم میکنیم؟ آقا وای دارن پوسه که، آقا ما تقصیر کنیم؟ آقا وای دارن سکر را گرون میکنند، چه کار کنیم؟ آقا تو هول شدی و وقت میری خودت هم میخری که یهو عقب نیفتی. خب هول نشی، آقا میگه ولشون کن، چیزی نیستن. یارو بنده خدا اومده و پرسید که حالا ما مثلا برای سرمایه یه خود دلار بخریم چطوره؟ چرا هول شدی؟ چیزی نیستن اینا. میگه نه آقا، اینا بعدن میخوان خیلی گرونش کنن. اصلا بحث ما چیز دیگه است، ما در جای دیگه، ما در ساحتی دیگه، ما در دنیای دیگه زندگی میکنیم. خداوند نسبتش با ما که با دلار و سکه نوسته است، که اینا قول معروف اینه که دیگه ما میدونیم. من نظرم از این قسمت آخر آیه خیلی خوبه که شما رو اینا حساب نکنین، چیزی نیستن. نسألو که و ندعو که، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم این قرآن نور تبیان لکل شیء که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، صاحب زمانمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب، این انفجار نور در جهان ظلمانی لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات دینی مقابل استکبار رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.